أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واستدل له أيضا تبعند الشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباغر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه قائد. تا اینجا مرحوم شیخ قدس سره الشریف دلالت ادله عامه بر صحت بیع فضولی را تمام دانستند و استدلال به روایت عروه بارقی را ناتمام. دلیل سومی که برای صحت بیع فضولی به او استدلال شده صحیحه محمد بن قیس. در این روایت صحیحه امام باقر علیه السلام حکایت می کند اضافت امیر المؤمنین علیه السلام رو در مورد یک نزاع و یک مخاصمه. مورد نزاع که به محضر حضرت امیر آوردن این بود که شخصی دارای کنیزی بود، مولای جاریه‌ای بود، در قیاب این شخص پسر این مولا جاریه را می فروشد بدون اذن پدرش. جاریه را می فروشد به یک مشتری بدون اینکه پدر اذن بده. مشتری هم جاریه را بعد از اون که می خرد مستولده می کند، یعنی از او بچه‌ای به وجود می آورد. پدر بایع یعنی مولای اول این جاریه بعد از اون که متوجه می شود میاد با این مشتری مخاصمه می کنه، نزاع می کند، می گوید پسر من جاریه را بدون اذن من فروخته، از من اجازه نگرفت، من غائب بودم، بدون اذن من و بدون اطلاع من این جاریه را فروخته. او میگوید که خب من جاریه را خریدم، با جاریه هم وعده کردم، الان از او بچه ای هم دارم، مستولده شده این جاریه. این منازعه رو میارم خدمت حضرت امیر علیه السلام. حضرت به اون مولای اول جاریه میفرماید که تو حقت این است که و میتوانی جاریه را بگیری، پس بگیری، ولد او را هم بگیری، ان تأخذ الجاریه و ابنها. بعد از این حکم حضرت مشتری مناشده می کنه. مناشده یعنی حضرت رو قسم می ده و چاره‌جویی می کنه و حضرت عرض می کند که من یک پولی دادم به بچه این، جاریه رو خریدم، از جاریم بچه پیدا کردم، حالا شما حکم می فرمایید به این که جاریه رو و بچهش رو از من بگیره، این برای من خیلی مشکله، یک راه علاجی رو برای من معین بفرمایید. حضرت یه راه علاجی رو به او ارائه میدن، میفرماین که تو هم برو، به مشتری میفرماین تو هم برو همان پسری که به تو جاریه رو فروخت او رو گروگان بگیر، او رو بگیر تا این که پدرش مجبور بشود که این بیع پسر را تنفیذ کند و اجازه بده. این مشتری هم آمد به این راهنمایی حضرت عمل کرد، پسر رو گرفت به عنوان گروگان. پدر گفت پسر رو برگردون، گفت لا ارسل حتی ارسل ابنی، من بچه تو رو آزاد نمی کنم مگر اینکه تو اون بچه‌ای که از من گرفتی او رو به من برگردانی. تا اینجا خود امام باقر علیه السلام حکایت میکنه جریان حضرت رو. در خود امام باقر میفرماید که وقتی که اون پدر گیت جریان از این قراره، اجازه بیع الولیده، بیع جاریه و ولیده را اجازه کرد. این خلاصه مضمون روایت، روایت صحیحه هست، مضمونش هم همین بود که عرض کردیم. مرحوم شیخ می‌فرماید فقها به این روایت برای دو جهت استدلال کردن. گفتن اولا ما از روایت استفاده می‌کنیم که اگر یک بیعی فضولتن واقع شد در که مالک آمد اجازه کرد، اون بیع یسیر و تامن و صحیح هست. چرا؟ به دلیل اینکه پسر آمده بود جاریه رو بدون اذن پدر فروخته بود، بعدم پدر مجبور شد که این معامله پسر رو اجازه بکنه. امام می‌فرماید اجازه که کرد مسئله تمامه. از روایت اولا استفاده می‌کنیم صحت بیع فضولی را، و ثانیا از روایت استفاده می‌کنیم که اجازه در باب بیع فضولی عنوان کاشفیت رو داره. این نزاع رو در شرح لمعه ملاحظه فرمودید که آیا اجازه ناقل است یا کاشفه. چشم هم خودش دارای احسانی هست که مرحوم شیخ تمام اینها رو به صورت خیلی مفصل، شاید مفصل‌تر از بحث خود بیع فضولی بیان میکنن. بعدا انشاءالله بحثش میرسیم. این روایت دلالت بر این هم داره که اجازه کاشفه. چرا؟ وجه دلالتش چیه؟ وجه دلالت این است که امام میفرماین اگر اون پدر یعنی مولای اول جاریه آمد بیع پسرش رو اجازه کرد، هم جاریه باید برگردد به ملک تو و هم بچه‌ای که تو از این جاریه پیدا کردی. معلوم می شود که این اجازه کاشف از این است که اون موقعی که جاریه را این مشتری مستورده کرد، بچه دار کرد، بچه در ملک مشتری متولد شده، و الا اگر بچه در ملک مشتری متولد نشده باشه مال مشتری نیست، تا اینکه به مشتری برگرده. از حیث اینکه بچه برگردانده می شود به خود مشتری، این به ما نشون می دهد که اجازه عنوان ناقلیت رو نداره. اگر اجازه ناقل باشد، یعنی تا قبل از اجازه نقل و انتقالی نسبت به ولیده و جاریه نبوده. اجازه که آمد، تازه این جاریه میاد در ملک مشتری. بچه که قبلا متولد شده، معلوم میشه که اون بچه دیگه مربوط به این مشتری نیست. پس حیث این که امام میفرماید بچه رو باید برگردون به ملک مشتری، این روشن میکند که اجازه عنوان کاشفیت رو داره، نه ناقلیت. حالا توضیح این قسمت بحث بعدن خود مرحوم شیخ وقتی نزاع ناقلیت و کاشفیت رو متعرض میشن، این روایت رو مجددا مطرح میکنن و بحث میکنن. این استدلال به این روایت بر صحت بیع فضولی، مرحوم شیخ میفرمایند برای این استدلال یک موهناتی ذکر شده، یک اموری را و اشکالاتی را که یه مقداری اطمینان انسان به این روایت رو ضعیف می کند. اما می فرماین هر چه که ذکر شده در حد موهن است، نه در حد مستف. موهن و مستف نسبتشون عام و خاص مطلقه، یعنی هر ایرادی که مستفیت دارد موهنیت هم داره، هر ایرادی که روایت رو اسقط عن درجه الاعتبار، از درجه اعتبار بیاندازه، اون موهن هم هست. اما عکسش نیست، ممکنه یه اشکالاتی به بعضی از روایات وارد باشه، اما اشکال به حدی نباشد که روایت را از درجه اعتبار ثابت بکنه. شیخ می‌فرماید این اشکالاتی هم که در اینجا شده عنوان موهن رو دارد و عنوان مسقط را نداره. مراجعه بفرمایید به حاشیه مرحوم سید، اونجا موهنات رو بیان کردن و ما هم در تفسیر به بعضی از اونها اشاره می کنیم. فقط می فرماین در میان این موهنات یک اشکال یه مقداری چشمگیره و مهمه که باید اون اشکال رو متعرض بشیم، و اون این است که ظاهر روایت دلالت دارد بر این که اجازه ولو مسبوق به رد مالک هم باشد، اما معذاله کافیه. ما بعدا میخونیم بعد از اون که بیع فضولی واقع شد، مالک یا اجازه میکنند یا رد میکنند، و فقها اجماع دارند اگر مالک آمد رد کرد، اجازه بعد از رد دیگه به درد نمیخوره، دیگه فایده ای نداره بعدا بیاد بگه خب حالا من پشیمون شدم اجازه می کنم. اجازه بعد از رد مالک فایده ای ندارد، دل اجماع، اجماعی مسئله. اون وقت اشکال تو این روایت اینه، در این روایت با این که مالک اول آمده رد کرده، امام می فرماید بعد اگر آمد اجازه کرد، این اجازه کافیه. امام اجازه بعد از رد را صحیح میدانه. خب بگیم جناب شیخ از کجای روایت شما استفاده میکنید که مالک اول رد کرد بعد اجازه کرد؟ کجای روایت مالک گفت من قبول ندارم و رد میکنم؟ برای رد مرحوم شیخ چهار شاهد میاره از روایت. شاهد اول خود مخاصمه. مخاصمه یعنی منازعه، نزاع کاشف عرفی از رد. یعنی اگه مالک اول رد نمیکرد که نزاع نمیکردش با مالک دوم و با مشتری، نزاعش رو بر نمیداشتن بیارن خدمت حضرت امیر. پس اینی که منازعه شده، مخاصمه شده، نزاع کاشف عرفی از رد. شاهد دوم اطلاق حکم امام علیه السلام. امام به مالک یعنی به پدر بایع فرمودن تو برو جاریه و بچه او رو پس بگیر. اگر مالک رد نکرده بود امام باید یه قیدی میزد. امام باید میفرمود ایها الاب یا ایها المالک اگر رد بکنی میتونی بری جاریه رو بگیری و بچهش رو. پس حیث این که امام قید نزده معلوم میشه روشن بوده رد. یعنی امام فهمیده که این مالک رد کرده معامله رو، میفهمه خب حالا میتونی بری جاریه و بچهش رو بگیری. این هم شاهد دومی که در اینجا هست. شاهد سومی که مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنن این مناشده مشتریه. اینی که مشتری آمد متوسل به امام شد، به امام عرض کرد که به داد من برسید، یه راه علاجی رو برای من بیان بکنید. خب اگر مالک رد نکرده باشه مشتری نیاز نداره به این همه اصرار و التماس و چاره‌جویی. این هم شاهد سوم. شاهد چهارم این است که بعد از اینکه مشتری آمد بچه یعنی همون بایع را گرو گرفت، به مالک جاریه گفت لا ارسلو ابنک حتی ترسل ابنی. این هم قرینه است در این که اون مالک اول رد کرده بوده. چون اگر مالک اول رد نکرده بود حق نداشت که بچه رو بگیره. معلوم میشه مالک اول رد کرده معامله رو، جاریه رو که گرفته بچه جاریه هم گرفته، که مشتری مجبور میشه این حرف رو بزنه. اگر رد نکرده باشه وجهی برای گرفتن ولد نبود. این چهار شاهد برای این معنا که در روایت مالک اول رد کرد، در که این مسئله به وجود آمد آمده اجازه کرده. پس این اشکال به روایت وارده که اجازه بعد از رد را ناقض می داند در حالی که دل اجماع باطله. بعد مرحوم شیخ می فرماین که این اشکال جلوی استدلال ما به روایت رو نمی گیره. حالا چرا نمی گیره این مقدار رو تحقیق کنیم و عرض بکنیم این مطلب رو. و استدل له ایذن استدلال شده برای صحت بیع فضولی، ایزن یعنی همانطوری که به روایت عروه استدلال شد یا به ادله عام استدلال شد، به صحیحت محمد ابن قیس عن ابي جعفر الباقر علیه السلام قال امام باقر فرمود رضا امیر المؤمنین. امام باقر داره حکایت میکنه از حضرت امیر رضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن، ولیده یعنی جاریه، اینجا در روایت مراد از ولیده یعنی همون کنیز و جاریه، فی ولیدتن با اها ابن سیدها، این ولیده رو فروخت به سر مولای این ولیده و ابوه غائب، غائب حالیه و حال آنکه پدر این پسر غائب بوده، یعنی بدون اطلاع پدر و اجازه پدر وقتش رو فروخت. فاستولدها الذی اشتراها، مستولده کرد ولیده را کی؟ الذی اشتراها، کسی که خرید ولیده را، یعنی مشتری رفت با این ولیده وقتی کرد و از ولیده بچه‌ای متولد کرد. پس فولده الذی اشتراها و ولدت من، بچه‌ای از او متولد شد. و جا از سیدها، سید یعنی همون پدر بایه، سید و مولای این کنیز آمد و خاصم از سید هل آخر، با مولای دوم، آخر نکنید آخر، با مولای دوم یعنی با مشتری نزاع کرد. و قالم نزاعشون هم این بود، ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، جاریه مرا پسر من بدون اجازه من فروخته. خب این نزاع رو آوردن خدمت حضرت امیر، حضرت فقال، این فقال امیر المؤمنین علیه السلام، الحکم ان تأخذ ولیدته و ابنها، حکم این است که تو هم بری جاریه رو بگیری و ابنها، یعنی نه ابنها، پسر رو هم بگیری. خب مشتری اینجا این داره مغبون واقع میشه، دستش خالیه، جاریه رو گرفته، پولش هم داده به اون بچه، الانم حرف میشود که مولا آمده هم جاریه را و هم بچه جاریه رو داره از دستش میگیره. بله انتر خوزن روایت نیست که امام داره به همون مولای اول میگه. بله بله، این ولیده خود از را، حالا هم خوزه باشه با ولیدته او سازگارتره، ولی من یادداشت کردم که تأخذه، حالا اون ولی مثلا هم تأخذه ولیده شاید باشه، مثلا الف و لام داره داره، فرقی نمی کنه. حالا در این جهت فرقی نمی کنه، تأخذه بکنی یا یأخذه بکنی فرقی نمی کنه. حکم این است که اون مولای اول اگر یأخذه باشه، یعنی سید اول، سید اول عهد کند جاریه خودش را و پسر جاریه را، و ناشده الذی اشتراها، ناشده به معنای قسم دادن آمده در لغت، اینجا به این معناست که مشتری متوسل حضرت شد، قسم داد حضرت رو و چاره‌جویی کرد. الذی اشتراها فقال له، امام هم فرمود، فقال، قال امیرالمؤمنین له، به مشتری، خود ابنه الذی با اکل ولیده، بچه ای که ولیده و جاریه رو به تو فروخته برو گروگان بگیر، حتی ین خودل اکل بی، تا اینکه اون پدر مجبور شود انفاس کند بی را برای تو. فلم ما رعاه و عبوه، بعد که پدر دید این قضیه را، فلم ما رعاه و عبوه، دید پدر بچه این مورد را، دید که این چنین شد، ابو هریره اون اب قال له ارسل ابنی، به او عرض به او گفت ارسال کن، ابرز بچه من رو، برگردون بچه من رو. قال لا والله، قاله دوباره مشتری بود، گفت نه، لا ارسل ابنک حتا ارسل ابنی، من بچه تو رو بر نمیگردونم مگر اینکه تو هم بچه من رو برگردونی. خب تا اینجا جریان رو نقل میکند. فلما، این دیگه کلام خود امام باقر علیه السلامه، فلما رعا ذلک سید الولیده، وقتی سید ولیده دید جریان این چنین شد، اجازه بیع ابنه، بیع بچهش رو اجازه داد. الحدیث که دیگه تا آخر حدیث تا همینجاش مورد نیاز ما، نه اکراه، اضطراره، از روی این که بالاخره چاره ای نداره، اضطراره، نه روی اکراه، نه این بدن بهش گفتن یا اجازه بده یا میکشیم، یه اضطراره، اضطرار هم خیلی اشکالی نداره. قال در دروس و فیها، در این روایت جلالتون علا صحت الحضوری، از روایت دو تا مطلب رو استفاده کردن، یکی این که حضوری صحیحه، از کجا روایت؟ از همینجا که بچه، اولا موضوع مورد روایت موضوع حضوریه دیگه، بچه بدون اجازه پدر فروخته. بعدم هم امیر المؤمنین هم امام باقر بی فرمان اگر اون سید اول آمد اجازه کرد بیع تمام میشه، پس معلوم میشه بیع حضوری با اجازه کامل میشه. مطلب دوم و این که انل اجازه کاشفتون، اجازه کاشفیت داره، چون بعد از اون که اجازه میکند کشف از این میکنه که بچه در ملک چه کسی متولد شده؟ در ملک مشتری. و الا اگه اجازه ناقله باشه بعد از اینکه هم اجازه داد باز بچه مربوط به مشتری نیست. ولا یرد بر این روایت شیئون مما یوهن الاستدلال بها، اون اموری که استدلال به روایت را ضعیف می کند و موهنه بر این روایت وارد نمی شود، بدلن ان یسقطه، تا چه برسد به این که قویتر و بالاتر از موهن باشه، به حد اسقاط برسه. گرد کردم نسبت بین موهن و مسقط عام و خاصیه مطلقه. حالا این مواردی که به عنوان موهن ذکر شده که عرض کردم اکثرش رو مرحوم سید یزدی در حاشیه بیان فرموده، یکیش اینه در روایت تا مولا به امیر المومنین عرض کرده که بچه من رو، بچه من، جاریه من رو بدون اجازه من فروخته، حضرت بدون این که ادعای مشتری رو بشنود و سماع بکند عرض می شود دعوای مشتری را خود صادر کرده. به مخاطنه باید دعوای مشتری را هم حضرت بشنوه، شاید مشتری بگه نه این دروغ میگه، بچهش گفته پدر من اجازه داده، یا بگه که نه این خودش هم اطلاع داشته. بدون سماع دعوای مشتری حضرت خود صادر کرده، این یک اشکال. اشکال دومی که در اینجا هست این است که این ولد جاریه عنوان ولد ور رو داره نه رق. چرا؟ اگر مشتری که آمد جاریه رو از این بچه خرید، حالا نمیدونسته که این عنوان فضولی رو داره، یا خیال میکرده که این بچه وکیل مثلا از طرف پدرش هست، آمده با این جاریه وقت کرده، فوقش این وطمتیه به شبهه میشه. ولدی که از راه وطمتیه به شبهه متولد میشود عنوان هر رو داره. بله اگر همین مشتری عالم بود به این که این جاریه رو بچه حق نداره بفروشه، آمد زنا کرد با این جاریه، بچه عنوان ولد زانی رو داشت، اینجا فقها ها میگوین در حکم رق برای همون مولاست، اما این عنوان ولد حر رو داره. خب حالا که عنوان ولد حر رو داره چون وجیه به شبهه بوده، امام باید فرمود تو برو جاریه رو بگیر. چرا فرمودن هم جاریه رو بگیر هم بچه او رو بگیر؟ اینم اشکال دوم، موهن دوم. موهن سوم این است که وظیفه امام و حاکم و فقیه این نیست که بیاد یه حیله ای رو به دیگر یاد بده. امام وظیفه نداره که راه حیله ای را به مشتری یاد بده. خیلی بعیده که حضرت یه همچین راه چاره‌جویی رو به او یاد داده باشه. اینم موهن سوم. و موهنات دیگر که شیخ فرماد و جمیع و ماذکره در این روایت از موهنات، همش موهونتون الا یک اشعار، الا ظهور روایت در تأخیر اجازهی که مسبوق به رده. خب میگیم آقا رد رو از کجا آوردید؟ از کجا میگید اول مالک رد کرده؟ چهار شاهد میاره. من شاهد اوله، رد رو از این جهت میفهمیم، من جهت ظهور مخاصمه فی ذلک، یعنی در رد. مخاصمه ظهور عرفی دارد در این که مالک معامله رو چه کرده؟ رد کرده. آقا نزاع کردن، این نزاع ظهور عرفی داره که مالک معامله رو قبول نداره و رد کرده. این یک شاهد دوم و اطلاق حکم الامام علیه السلام به تعین اخذ الجاریه. امام مطلقا فرمود برو جاریه رو بگیر، و انها این جاریه من المالک. بنا هم میگه آقا این چطور شاهد میشه؟ لو علا انه لو لم يرد البيع، اگر بیع رو مالک رد نکرده باشه، امام نباید همینطور مطلقا فرمود برو جاریه رو بگیر. وجب تقیید العقد به صورت اختیار رد، باید بفرمد اگر میخوای رد رو اختیار کنی. پس حیث این که امام قید نزده، معلوم میشه که مالک رد کرده، از رد هم متوجه شده که مالک رد کرده، بفرمد برو جاریه رو بگیر. چه مناشده شاهد سومه، و من مناشدت المشتری للامام علیه السلام، از این که مشتری دست به دامن امام شد و چاره‌جویی کرد، و الهاهی و الهاجه غلطه، الها یعنی اصرار و الهاجت الهی غلطه، الهاهی یعنی الهای مشتری، اصرار مشتری به امام علیه السلام که علاج فقاک بلده، که راهی پیدا کن بچه هم آزاد بشه. شاهد چهارم و قولهی، یعنی و من قولهی حتی ترسل ابنی، که این ظهور در چی داره؟ از ظاهر فی انه حبسن ولد، یعنی ظهور در این داره که مولای اول ولد رو هم حبس کرده، همانطوری که جاریه رو حبس کرده. خب اگر معامله رو رد نکرده باشه، وجهی برای حبس ولد وجود نداره. شیخ می‌فرماید ولو این که ولد رو حبس کرده باشن، در این که قیمت ولد را، اونم قیمت یوم الولاده را از مالک بگیره. این یه خود توضیح می‌خواد. دقت بفرمایید، بعد از اون که وقتی مشتری نسبت به جاریه وقتی به شبهه شد، عرض کردیم این ولد عنوان ولد چی دارد؟ حر رو داره. ولد حر به درد مولای اول نمیخوره. اگر زنا بود میشد ولد رزق، میشد همون رق مولای اول. حالا که هره این به درد مولا نمیخوره، پس برای چی باید اینجا پس باید چه بشه؟ میگیم این مشتری منفعتی را از مولای اول تقلید کرد. چه منفعتی؟ منفعت این که اگر این بود که عرض می شود زن و جاریه که آمد این مشتری از این بودش استفاده کرد، این رو با این نتیجه که به وجود آمد که الان بچه شد هر گویا اطلف علسته گل اول، یه منفعتی رو اطلاف کرده. درای اطلاف این منفعت باید قیمت این بچه اون روزی که متولد میشه، یعنی بگید اگر این بچه متولد میشد و رق بود چه مقدار قیمت داشت، همون قیمتش رو باید به مالک اول بپردازه. از سر این که باید قیمت رو بپردازه به خاطر اطلاف منفعت بزء جاریه علل از سید الاول و بر ضرر سید اول هست. خب پس حبس ولد هم قرینه بر رده، ولو این که ولد رو حبس کرده باشه بر قیمتش، اونم قیمت یوم ولاده. خب اینجا یک اشکالی ممکنه به ذهن کسی برسه، بگوید که آقا همونطوری که شما میگید حبس ولد برای گرفتن قیمت ولده، ممکن است حبس جاریم برای گرفتن پولش باشه، نه برای رد کردن معامله. یعنی پدر آمده میگه خب تو جاریه رو خریدی، خب بی خود پول رو به بچه دادی، من بچه من پول رو نمیده یا رفته خرج کرده. جاریه رو مولای اول میگیرد برای اینکه به پولش برسد، نه برای اینکه معامله رو چه کند؟ رد بکنه. شیخ میفرماید این خلاف ظاهر روایت هست و با یه عبارتی که داره منافات داره و هم جواب از اشکال مقدره. اشکال که گرفتن جاریه نه برای نه مقصودش رد معامله، بلکه مقصودش گرفتن پول جاریه است. قیمتی که میخواد بگیره، میگه پولی که دادی به بچه به دست من نمیرسه. و حملو، یعنی حمل کنیم، امساک چهل ولیده، نگه داشتن امساک، یعنی امساک سید اول ولیده را هم کنیم علا حبسه ها لعجل ثمنه ها، ولیده رو گرفته برای اینکه پولشو بگیره، اضافه کنید لا لعجل رد المعامله، برای اینکه روشن بشه مطلب. که حبس ولده ها علا القیله، شیخ میفرماد این ینافیه قوله علیه السلام، این با اون قول امام که فرمود فلم ما رعا ذالک سید الولیده اجاز بیع الولد. ببینید آقا اگر گرفتن جاریه برای پول بود، خب بعد مولا میگه با پول رو من بده، من جاریه رو به برگردونم. در حالی که دنبال روایت امام باقر میفرماد فلم ما رعا ذالک اجاز بیع الولیده، یعنی بعد مجبور شد بیع و اجازه بده. پس این ظهور در این داره که جاریه رو گرفته بوده برای اینکه بیع رو چه کنه؟ رد کنه. خب ولحاصل ان ظهور الروایه فی رد البیع اولا مما لا ینکره منصف، هیچ منصفی نمیتونه انکار کنه که روایت ظهور دارد فی رد اولا. اولا یعنی چه؟ فی رد البیع اولا، بله، یعنی قبل از اجازه. اینی که قبل از اجازه مقدما و اولا رد کرده مالک تردیدی نیست. خب بعد از اینجا به بعد مرحوم شیخ میفرمایند که ما در استدلال به این روایت دو راه را می توانیم طی بکنیم. یک راه این است که به خود این قضیه شخصیه‌ای که توی این روایت وارد شده استدلال کنیم، به خود این اجازه شخصیه بخواییم استدلال بکنیم، اون وقت این اشکالش این است که این اجازه مسبوق به رد، اجازه مسبوق به رد اجماع باطله. اما راه دوم این است که ما بیاییم به دو تا تعبیر وارد در روایت با قطع نظر از قضیه شخصیه و اجازه شخصیه استدلال بکنیم. یک تعبیر شعنی رو مؤمنین فرمود برو بچه رو بگیر حتی این که گی را اجازه بکن. ما از این تعبیر یه قاعده کلی استفاده میکنیم که بیع فضولی با اجازه چه میشود؟ تمام میشه. تعبیر دوم تعبیر امام باقر که فلم ما رعا ذالک اجازه بیع الولیده، این هم ازش کبرای کلی استفاده میکنیم که اجازه تکمیل کننده و مصحبه فضولیه. پس اگر ما بخوایم روی قضیه شخصیه و اجازه شخصیه توی روایت جن استدلال بکنیم، این به بنبست برخورد میکنیم، به اشکال برخورد میکنیم و همینی که مسبوقه به رده. اما اگر بیاییم به اون دوتا تعبیر استدلال بکنیم اشکالی در کار نیست. الا ان الانصاف ان ظهور الروایه، روایت ظهور دارد فی ان اصل الاجازه، یعنی کلی اجازه، مجدیتون فی الفضولی ما قطع النظر عن الاجازه الشخصیه فی مورد الروایه الا ان الانصاف، این که این مطلب که کلی اجازه مجدی در بیع فضولیه غیر قابل بالانکار، قابل انکار نیست، اون وقت فلابد من تعویل ذالک الظاهر. این ظهور کدام ظهور؟ اینی که اجازه مسبوق به رد، این رو باید تعویل ببریم. چرا؟ لقیام القرینه، قرینه داریم و هیه اون قرینه حل اجماع حل اشتراط الاجازه به عدم سبق رد، اجماع داریم که اجازه مسبوق به رد نباید باشه. ولحاصل حالا این انل انصاف رو با این ولحاصل میخوام توضیح بدم. ولحاصل خلاصه این انصاف ان منات الاستدلال، محور استدلال، لوکان نفس القضیت شخصیه، خود این قضیه شخصیه، یعنی اینکه جاریه رو فروخته بعد رد کرده بعد آمده اجازه کرده، اینا باشه من جهت اشتمالها علا تصحیح بیع الفضولی دل اجازه، چون این قضیه مشتمل است در این که بیع فضولی با اجازه صحیح می شود، خب بناهن علا قاعدت اشتراک جمیع القضای المتحده نوعن، بنابر قاعد اشتراک، قاعد اشتراک یا آقا تو این روایت تو این قضیه شخصیه بیع فضولیه، پس در نوع بیع فضولی با اجازه تمام میشه. بنابر قاعده اشتراک جمیع قضایا که متحد از نوعا، یعنی مثل این که همش بیع فضولی باشه، متحد اشتراک دارد جمیع قضایا در حکم شرعی، کانه، خب کانه جواب اون لفظ، اگر استدلال خود قضیه شخصیه باشد کانه ظهور روایت در این که اجازه در این قضیه شخصیه مسبوق به رد است، کان این ظهور مانع از الاستدلال بها، جلوی استدلال به روایت رو میگیرد، موجبا للاقتصار علی موردها. شما ببینید این قاعده کلی همیشه داشته باشید، اگر دیدید یک روایتی در خلاف اجماع بود، اینجا باید روایت هم صحیح و سند باشه، چه باید بکنه فقیه؟ باید اکتفا کند به همان مورد، بگیم آقا اون مورد یه قضیه شخصیه بوده، خصوصیاتی داشته، تو اون خصوصیات اجازه مسبوقه به رد را امام کافی دانسته، موجبن للاقتصار بر مورد روایت لوجه علمه الامام علیه السلام، مثلا امام میدونسته که اون سید اول داره دروغ میگه، این که میگه پسر من جاریه من رو بدون اجازه من فروخته، امام یقین داشته که او دروغ میگه. مثل کون مالک الولیده کاذبن فی دعوا عدم الاذن للولد، در این که میگه من اجازه بچه ندادن. فحتال علیه السلام هیلتن یسلو به هم حق و الى صاحبه، امام یک هیلهی اندیشید که حق به صاحب او برسن. این بنابراین که منات استدلال قضیه شخصیه باشه، اما لوکان منات الاستدلال ظهور سیاق کلام امیرالمؤمنین فی قوله خود ابنه حتی ینفذ لک البی یا حتی ینفذ لک البی، بچه رو بگیر تا بی و انفاذ کنه، این یه عبارت که ما از این عبارت و عبارت امام باقر و قول امام باقر علیه السلام فی مقام الحکایه که آخر روایت فرمود فلما رعا ذالک سید الولیده اجاز بیع ابنه، ما از این دوتا عبارت یه قاعده کلی استفاده می کنیم. قاعده چیه؟ فی ان للمالک ان یجیز العقد الواقع على ملکه، مالک میتونه عقدی که بدون اجازش بر ملکش واقع شده بعد بیاد خودش اجازه بده و تمام بکنه. و ینفذ، خب اگر منات استدلال این باشه، یعنی ما کاری به این قضیه شخصیه که مالک آمده دعوا کرده رد کرده اینا نداریم اصلا. امام میفرماید اگر آمد مالک اجازه داد تمام میشه، امام باقر هم همین رو فرموده، پس معلوم میشود که با اجازه بی تمامه. اگر منات استدلال این باشه لم یقده، لم یقده جواب لو هست، لم یقده فی ذالک ظهور الاجازت شخصیه فی وقوعها بعد رد، حالا دیگه اگه اجازه ظهور دارد در این که بعد از رده چون دیگه دخلی در استدلال نداره این اجازه شخصیه، باید فیعول و ماید هر و منهر رد. حالا این کسی نشو فردا از میکنیم بخت گذاشته و صلی الله علیه و سلم.